کارشناسان بهداشتی درباره افزایش مسافرت‌های بین شهری همزمان با شیوع کرونا در ایران هشدار دادند.
مردم می توانند به راحتی سفرشان را به تعویق بندازند در زمان مناسب برند.
موضع قانون مجازات اسلامی در برابر افشاگری زنان ایرانی بعد درباره آزارهای جنسی چیست؟
نگاه واقعا ظالمانه است نسبت به زن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلام.
و امارات رسما تحریم ها علیه اسرائیل را لغو کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در چند هفته گذشته با راه افتادن موجی در شبکه‌های اجتماعی زنان ایرانی بسیاری دست به افشاگری زده و روایت‌هایشان از اینکه چگونه مورد آزار جنسی قرار گرفتند را نقل کردند. دامنه این افشاگری که با هشتگ آزار جنسی شروع شده پای برخی از چهره‌های مشهور در عرصه‌های گوناگون را هم به میان کشیده. بیشتر در گفتگو با مهرنگیز کار وکیل و کارشناس حقوقی ساکن آمریکا پرسیدم آیا در چارچوب مفاهیم حقوقی در ایران مفهوم آزار جنسی تعریفی هم شده؟
خیر، به این صورت تعریف نشده، ولی سراسر قانون مجازات اسلامی همونطور که میدونید یک 40 سالیه که همه ازش خبر دارن، خیلی حساسیت نشون میده به هر گونه رفتاری که بین افراد دو جنس اتفاق بیفته به صورت فیزیکی. وارد بحث کلامی نمیشه، در حالی که من شنیدم در وضعیت حاضر زنان ایرانی خیلی گرفتار آزار جنسی کلامی هستند و هیچم فایده‌ای نداره که را بیفتن و برن دنبال حق خواهی، برای اینکه گرفتاری های اون حق خواهی اونقدر زیاده که اینا رو پشیمون میکنه. تعرض جنسی میتونه مثلا متلک پرانی باشه، ولی تجاوز جنسی خب البته تعریف شده و اون کسی هم که خودش رو قربانی احساس میکنه وقتی را میفته دنبال این مسائل، خب ازش میخوان که شهودی معرفی بکنه. اغلب اینا شهود هم ندارن و قانون هم به نظر من ابدا حمایتی نمیکنه.
نگاه قانون مجازات اسلامی ایران به رضایت زن درباره برقراری تماس جنسی چه هست؟
به نظر من نگاه خصمانه ای، چون من به هر حال 22 سال در ایران وکالت کردم و از این نوع موکلین هم داشتم و همه جا متوجه شدم که نگاه نسبت به زنی که قربانیه یک نگاه پر از تردیده. قانون البته میگه که اگر به زنی تجاوز شده و بتونه تجاوز رو ثابت کنه، یا به مردی تجاوز شده یا به بچه‌ای تجاوز شده، اگر که این تجاوز اثبات بشه مجازات متجاوز اعدامه. بحث اونجایی گرفتاری به وجود میاره که ته فکر و ذهن اونایی که رسیدگی میکنن به موضوع این است که خب در چه شرایطی اتفاق افتاده این. مثلا فرض کنید که موکل من بیکار بود، بدبخت بود، فقیر بود، یک دختر واقعا فقیری بود و این یک آگهی استخدام دیده بود و بعد زنگ زده بود به مدیرعامل، البته بخش خصوصی بود، و مدیرعامل گفته بود که خیلی خوب شما روز جمعه بیا که سر من خلوته که باید مصاحبه بکنم. و این دختر بیچاره و فقیر روز جمعه رفته بود دفتر ایشون و مورد تجاوز قرار گرفته بود و اون مدیرعامل به هوایی که خب این دختر فقیر و بیکس و کاره دنبالش راه نمیفته، ولی ما دنبال موضوع راه افتادیم. اما متاسفم که بگم که واقعا من در کمال شرمندگی از موکلم نتونستم اون رو به حقش برسونم، به این معنا که قاضی یا همه، حالا قاضی که هیچی، اصلا قبل از قاضی اونایی که تحقیق میکردن شاهد میخواستن که ما شاهد نداشتیم، اقرار مدیر عامل میخواستن که ما اقرار نداشتیم. اینا میگفتن که کسی که دختری که روز جمعه که روز کار نیست رفته دفتر یک شرکتی، مفهومش این است که خودش رضایت داشته برای این موضوع. ببینید چقدر حساسیت هست و چقدر حق رو به متجاوز میدن. حالا هر چقدرم قانون وجود داشته باشه، باز به اجرا که میرسه اون ذهنیتی که میگه که زن باید خودش ناموس خودش رو حفظ بکنه و اگر نکنه مقصره، بر همه چیز مسلطه. پس بنابراین باید بگیم که در مورد تجاوز به عنف البته قانون وجود داره، ولی اثباتش بسیار مشکله و کمتر زیر بار میرن که اون مرد فرض بفرمایید بدون رضایت زن مرتکب شده. در همه موارد دیگه ما با یک چنین معضلی روبرو هستیم و مثلا حتی وقتی که بیهوش میکنن در یه مهمونی دخترهای رفتن و اینا رو با مشروبات خاصی بیهوششون کردن و بهشون تجاوز کردن، اولین مشکل اینه که خب چرا این دختره اصلا رفته پارتی؟ چرا این دختر اصلا رفته مهمانیه که میزبانش یک مرد بوده؟ ببینید که نگاه چقدر نگاه واقعا ظالمانه است نسبت به زن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلام.
اظهار نظر مهرانگیز کاروکیل و کارشناس حقوقی ساکن آمریکا رو میشنیدید. در رابطه با همین موضوع با حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا هم صحبت کردم و از او پرسیدم راه افتادن موج افشاگری زنان درباره آزارهای جنسی نشانگر چه تحولی در جامعه ایران است.
من به نظرم میشه به دو سه تحول اشاره کرد. یکی این که زنان نوعی عاملیت در خودشون احساس میکنن که میتونن از خودشون صدایی داشته باشن. مثلا در این مورد خاص تجاوز شده یا کسی که مورد تعرض قرار گرفته احساس نمیکنه که یه قربانی منفعله و اگر در صحنه تجاوز و تعرض مغلوب بوده دلیل نداره بعدش هم اینطور باشه. میتونه بلند شه، خودش رو بتکونه، روح و روان و تنش رو بتکونه و دوباره به عنوان کسی که صدایی داره و میخواد علیه این ستمی که برش روا شده حرف بزنه از صدای خودش استفاده بدون شرمساری، با اذعان به این که او در این زمین نقشی نداشته و بلکه شرمساری باید بر گرده در واقع متجاوز یا متعرض باشه. دومی که به نظر میاد این نوع از عاملیت و این صدای بلند زنان از جانب مردان هم بیشتر از گذشته داره باور میشه و پذیرفته میشه و مورد قبول قرار میگیره. و شاید یه عامل دیگه هم بشه اشاره کرد و اون این که مسیر تولید و مصرف رسانه‌ای به نحوی دگرگون شده که رسانه‌های اجتماعی میتونن بالقوه یک رویداد رو مثل این تبدیلش کنن به یک موضوع، مسئله یا مقوله مورد توجه عمومی، دست کم به صورت بالقوه و تا حد زیادی جلب توجه کنن تا حدی که بتونه بره در دستور کار اجتماعی قرار بگیره.
پیش بینی شما درباره پیامدهای این جنبش بر روی جامعه چه هست؟
خیلی سخته بشه پیش بینی کرد در مورد موضوعات اجتماعی، چون هم شتاب تحولات سیاسی اجتماعی و حتی اتفاقات طبیعی مثل کرونا جوری است که صحنه رو به سرعت تغییر میده. اما با وجود این میشه برخی ملاحظات رو در نظر گرفت و مسیرهای متفاوتی رو که این جریان ممکنه در جامعه طی کنه و اثر بذاره حد زد. اولیش اینه که این کار تداوم پیدا بکنه تا جایی که تبدیل بشه به دستور کار اجتماعی، یعنی دستور کار عمومی، و تبدیل بشه به تغییر رویه‌ها، مقررات، حتی قوانین و نهادسازی در این زمینه. یک مسیر دیگه که ممکنه طی کنه این که این تغییرات به جای اینکه در سطح عمومی و حکومتی به جایی برسه، در سطح مدنی موجب ابتکار عمل‌هایی بشه، لاغه برای ثبت و ضبط و پیگیری و حتی اقدامات پیشگیرانه در این زمینه یا اقدامات ترمیمی. سوم این که ممکنه که این موج اصلا بخوابه، یعنی برخواستن موج‌های دیگه خبری ممکنه این موج رو بخوابونه، کما که می‌دونیم در فضای مجازی فضا و زمان برای اینکه موج‌ها ادامه پیدا کنن کم و به سرعت صحنه عوض میشه. یه امکان دیگه این است که اصلا خود این فضایی که درست شده و موج که برخواسته از طرف دولت تصاحب بشه، با بگیر و ببند یکی دو نفر بخوان سر و ته ماجرا رو به هم بیارن و بگن که ما داریم کنترل میکنیم قضایی رو، دیگه حرف نباشه مثلا. یا اینکه از جانب یک کسانی در واقع تصاحب بشه که میخوان موضوعات دیگری رو مطرح کنن، منتها این بستر رو هم مناسب میبینن برای اینکه بخوان یه چنین نکاتی رو مطرح کنن.
به نظر شما چه مسائلی ممکنه که به این موجی که الان راه افتاده آسیب بزنه؟
مثل هر حرکت دیگه این حرکت هم ممکنه متضمن یا مستلزم آسیب هایی باشه. مثلا اینکه مرز تجاوز و تعرض جنسی با سایر مشکلاتی که آدم ها تو ارتباطات خودشون من جمله ارتباطات جنسیشون داشته باشن تمایز قائل نشن افراد و اینها رو بخوان همه رو با هم دیگه مطرح کنن، در حالی که خب اینجا موضوع تجاوز تعرض یعنی عدم رضایت باید مطرح باشه، یعنی در کانون موضوع. یک نکته دیگه که ممکنه فعالان در این زمینه مرتکبش بشن و خودش آسیب برسونه اینه که قبل از اینکه ما موضوعات مهمتر رو بهش رسیدگی بکنیم این رو گسترش بدیم به همه حوزه ها. مثلا خب موضوع تجاوز خیلی مسئله وخیمتری است از تعرض و این دوتا خیلی وخیمتر هستن از مثلا فرض کنید متلک، و اگر بخوایم همه اینا رو وارد دستور کار این حرکت بکنن طبیعتاً خب ممکنه که این فضا آسیب ببینه به دلیل اینکه انقدر گسترش پیدا میکنه که از شدتش کاسته میشه. یه دم ممکنه البته بخوان سوء استفاده بکنن برای انتقام گیری از روحبان حرفه‌ایشون، رقیبان عشقیشون یا چیزهای دیگری که در گذشته بینشون بوده و این رو تبدیل کنن به یک مسئله شخصی و به جای اینکه تبدیل بشه به یک حرکت اجتماعی بخوان ازش بهره برداری شخصی بکنن. عامل دیگه‌ای که ممکنه به این موضوع کمک بکنه اینه که این روایت‌هایی که مطرح میشه دراماتیزه بشه، از عناصر واقعی خالی بشه، جزئیات دقیقش به اصطلاح قربانی این بشه که موضوع جذاب و مورد توجه باشه، یا عده از افراد خودشون به این ماجرا بپیوندن بگن من هم بودم به این دلیل که میخوان الان در کانون این فضای خبری قرار بگیرن. همه اینها ممکنه که به این حرکت آسیب بزنه و نظر اون طوری که باید و شاید به سرمنزل مقصود برسه.
اظهار نظر حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایام و آیین‌های سنتی عزاداری از مناسک اصلی مذهبی شیعه و تحت نظارت سختگیرانه حکومتی در ایران بوده. امسال با وجود ویروس کرونا، نحوه اجرای این آیین‌ها و چگونگی گذراندن این ایام دستخوش تغییر شده و پیامدهای آن غیر قابل پیش‌بینی شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
محرم امسال با بروز و شیوع ویروس کرونا همراه شده، پدیده‌ای که دیگر با سنت‌های مرسوم و شناخته شده در جمهوری اسلامی قابل سرکوب و تحقیر نبود، هرچند پیش از این برای آن ستاد مقابله درست شد و اینجا و آنجا فرمانده عملیات منصوب گردید. در اوایل کار حتی از رزمایش مقابله با ویروس سخن به میان آمد و موتورسواران هم خیابان‌ها را برای مقابله با ویروس قرق کردند. اما داستان مقابله با ویروس کرونا حکایتی دیگر داشت. راه علمی می‌طلبید و اعتماد اجتماعی و همراه شدن مردم با آنچه سیاست‌های حکومت الزام می‌کرد. مراسم عزاداری محرم از دو جنبه نگرانی‌ها در مورد اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا را افزایش داد. از طرفی عدم رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی در مراسم عزاداری و از طرف دیگر بیشتر شدن مسافرت به خاطر تعطیلی‌ها. با این همه مقام‌های حکومتی بر اجرای این مراسم اصرار داشتند، حتی اگر عباراتی که به کار می‌بردند منطقاً متناقض می‌نمود. حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا 3 هفته قبل از مراسم محرم در واکنش به اظهار نظرها در مورد ضرورت عدم برگزاری مراسم این گونه اظهار داشت.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر اینکه خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
تعطیلات عمومی محرم، عدم اعتماد به سیاست‌های اعلام شده و تفاوت سلایق و برنامه‌ها در نزد آحاد مردم همه کلافی سردرگم ساخته که حاصل آن را می‌توان در تقاضای زیاد مسافرت در روزهای گذشته دید. در 2-3 روز گذشته ازدیاد سفرها به خصوص به مناطق شمالی کشور وضعیت را به حالت بحرانی کشانده است. به گونه‌ای که مسعود نمکی وزیر بهداشت در پیامی گفت که این ترددهای بی‌رویه روزهای سخت خیز مجدد بیماری را به همراه دارد. این هم اظهارات ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت آموزش پزشکی است در این باره.
هر گونه مسافرت غیر ضرور و حتی ضرورش عامل انتقال بیماری است. یادمون نره عامل انتقال ویروس از ووهان به کشورهای دیگه مسافرت بود. عامل انتقال از شهرهای اولیه ما به شهرهای دیگه و روستاها فقط و فقط مسافرت بود. مسافرت نقش بسیار مهمی در انتقال ویروس داره.
نحوه مواجهه با مراسم محرم امسال با نوعی سردرگمی از سوی مقام‌های حکومتی همراه بوده است. از یک طرف در طول همه این سالها ابزار تبلیغ حکومتی و تثبیت قرائت رسمی بوده و باید پرشکوه برگزار شود. از طرف دیگر رعایت فاصله گذاری و دستورالعمل‌های بهداشتی به معنی عدم برگزاری آن به روال عادی بوده که کارگزاران تبلیغی و رسانه‌ای حکومتی بدان عادت داشتند. وضعیت به شکلی است که برای نخستین بار مراسم عزاداری محرم بدون حضور جمعیت و در سالن خالی برای آیت الله خامنه ای برگزار شد. این مراسم در شب‌های گذشته در محل ملاقات‌های عمومی رهبر جمهوری اسلامی با حضور یک قاری قرآن، یک سخنران و یک مرثیه سرا برگزار گردید. مراسم عزاداری محرم هر ساله با حضور مقام‌های بلندپایه حکومتی و دولتی در این مکان در حضور آیت الله خامنه ای برگزار می‌شد. مراسمی که نحوه دستچین شدن و انتخاب افراد و نشستن آنها در نزدیکی و دوری نسبت به رهبر جمهوری اسلامی محمل تعبیرها و تفاسیر مختلفی می شد. اما امسال زور ویروس کرونا و خطر شیوع آن همه مناسک، برنامه ها و طرح‌های مأمون را تحت شعاع خود قرار داده است.
گزارش مهرداد میردمادی رو میشنیدید. در این روزهای تعطیلی آمار ترددهای برون شهری در ایران هم بسیار گسترده بوده و طبق گفته مقامات پلیس راه مسافرت‌ها تا 80% نسبت به نوروز افزایش داشته. آیا این مسئله به افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا طی هفته‌های آینده منجر خواهد شد؟ در این رابطه بشنویم نظر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از آمریکا.
ببینید این سوال خیلی مهمه که اینجا روشن بشه. ما چندین بار در برنامه‌های مختلف به دولت انتقاد کردیم، از وزارت بهداشت، از وزارت علوم برای برگزاری کنکور، و اونجا اعلام کردیم چون کنکور دست دولته اجبار کردن افراد بیان سر کنکور نباید انجام بشه. ولی حالا رفتن به مسافرت اختیاریه. اینجاست که میاد به عهده مردمه. مردم میتوانند به راحتی سفراشانه به تعویق بندازن، در زمان مناسب برن. مردم میتوانند جلوگیری کنن از گسترش بیماری در بین خودشان و در شهرهای دیگه. پس اینجاست که باید مردم هم این برنامه ها رو رعایت کنن، پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. این نیست که اگر بشینن تو ماشین و بگن ما ماسک میزنیم و میریم مثلا شهر شمال و سعی میکنیم 2 متر فاصله بذاریم. تمرکز جمعیت چند صد هزار نفری در یک شهر کوچیک و یک روستای کوچیک خودش باعث افزایش انتقال میشه. پس اینجاست که همون جوری که قبلا ما به دولت یا وزارت بهداشت انتقاد کردیم، اینجا رو به انتقاد به مردمه که مردم محترم لطفاً فعلا در شرایطی نیست شهرهای شمالی یا شهرهای توریستی که بتواند پاسخگوی تمرکز جمعیت باشه، حتی اگر شما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنید. پس لطفاً در چند هفته آینده در خانه بمانید که این موج بعد از مراسم محرم و کنکور و شروع مدارس بگذره. اون موقع در فرصت دیگه وقت هست برای تفریح و خوشی و شادی.
اظهار نظر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل از آمریکا رو میشنوید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
با برقراری روابط میان امارات و اسرائیل، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران متوجه وخامت وضعیتی شد که در کنار پافشاری آمریکا بر تنگ کردن حلقه تحریم ها، این بار موقعیت منطقه ایران را با خطر مواجه ساخته. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
16 روز پس از اعلام توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابط دو کشور، خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی با صدور یک فرمان به طور رسمی قانون تحریم اسرائیل را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، با صدور این فرمان مقام‌ها و شرکت‌های این کشور اجازه دارند که به انعقاد قراردادهای تجاری با شرکت‌ها و دولت اسرائیل بپردازند. خبر توافق دو کشور برای عادی سازی روابط شد که با میانجیگری دولت آمریکا انجام شد، روز 23 مرداد اعلام شد. امارات پس از مصر و اردن سومین کشور جهان عرب محسوب می شود که اسرائیل را به رسمیت می شناسد. در اولین گام پس از لغو رسمی تحریم های اسرائیل توسط امارات، قرار است روز دوشنبه 10 شهریور اولین پرواز مستقیم بین اسرائیل و امارات از طریق فرودگاه تل آویو به مقصد ابوظبی انجام شود. عادی سازی روابط دو کشور اما منتقدانی هم داشته است. حکومت ایران، ترکیه و گروه‌های فلسطینی به شدت از این تصمیم دولت امارات انتقاد کرده و آن را خیانت توصیف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همین زمینه به امارات چنین هشدار داد:
به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. حواسشون جمع باشه، تا اینجا خطای بزرگ و عمل خائنانه ای انجام دادن، امیدواریم به متنبه بشن و ادامه ندن این مسیر نادرست و غلطی که انجام شد.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم با انتقاد شدید از عادی‌سازی روابط امارات اسرائیل گفت بعد از این نیروهای نظامی ایران با محاسبات دیگری به امارات نگاه خواهند کرد. وزارت خارجه امارات در واکنش به این انتقادات علاوه بر احضار سفیر ایران در امارات، حمله لفظی مقامات ایران را غیر قابل قبول، غیر مسئولانه، مداخله جویانه و نقض حاکمیت ملی این کشور عنوان کرد. در نقطه مقابل اما مقام‌های دولت آمریکا میگویند یکی از پیامدهای فشار حداکثری بر ایران عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل بوده است. مقام‌های دولت آمریکا و اسرائیل در روزهای گذشته از احتمال عادی‌سازی روابط کشورهای عربی دیگر با اسرائیل از جمله بحرین و عمان خبر دادند.
خب اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریدورد غریب، کارشناس ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران همچنان در انتظار پاسخ فیفا و AFC در مورد اساسنامه اصلاح شده این فدراسیون است تا بتواند مجمع انتخاباتی خود را برگزار کند. مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال در یک ویدیو کنفرانس با مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون آسیا با تاکید بر اینکه مشکل نهاد عمومی غیر دولتی اساسنامه ایران برطرف شده، از آنان خواست تا نظر مشورتی خود را برای بستن پرونده اساسنامه ایران اعلام کنند. فدراسیون بین المللی فوتبال از سال گذشته تا ماه پیش چند بار اساسنامه اصلاح شده فدراسیون ایران را به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فیفا پس فرستاده. هوشنگ نصیرزاده عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ و کارشناس حقوقی فوتبال پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی یکی از دلایل پس فرستادن اساسنامه ایران را از سوی فیفا اینگونه توصیف کرده:
اولین اقدام فدراسیون سال 2018 بوده برای انجام تغییرات اساسنامه، یه پیشنویس برای فیفا میفرسته، بهش میگه این پیشنویس ماست. جالبه، پیشنویس فدراسیون فوتبال کویت رو میفرستن، یه درافت میکنن، میگن اسلامیک ریپبلیک اف ایران اسوسییشن فدریشن. میان چیکار میکنن؟ میان هر جا که KFF، حالا فکر کنم فدراسیون فوتبال کویت میشه KFF، هر جا KFF به ورد میگن برو ریپلیس کن، بذار IRIFF، IRIFF اسلامیک ریپبلیک اف ایران فوتبال فدریشن.
از باشگاه استقلال خبر رسیده پادرمیانی مجید نامجو مطلق مربی و وریا قفوری کاپیتان این تیم برای بازگشت سرمربی مستعفی آبی ها نتیجه داد و قرار شد فرهاد مجیدی در بازی فینال جام حذفی با تراکتور روی نیمکت آبی ها حضور داشته باشد. مجیدی یک روز بعد از پیروزی در دربی پایتخت در نیمه نهایی جام حذفی با انتقاد از مدیریت باشگاه استقلال از سمتش استعفا داد. از اردوی سرخپوشان هم خبر آمده یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس به مسئولان این باشگاه اولتیماتوم داده تا خواسته هایش را برآورده کنند، در غیر این صورت از این تیم جدا خواهد شد. به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی، سرمربی پرسپولیس در صورت ناکامی باشگاه در تمدید قرارداد چند مهره کلیدی این تیم و همچنین بستن قرارداد با چند بازیکن جدید راهی باشگاه سپاهان اصفهان خواهد شد. و سرژیک تیموریان بازیکن سابق تیم‌های فوتبال آرارات و استقلال تهران که بازی در تیم ماینز آلمان را هم در کارنامه داشت، روز شنبه در سن 47 سالگی درگذشت. سرژیک که برادر بزرگتر آندرانیک تیموریان بود، حدود 2 ماه پیش به دلیل حادثه شدید رانندگی به کما رفته بود. فریدورد غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودی سپاسگزارم. برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه از برنامه هفتگی دریچه باشید. از همکارم مهتاب وحیدی راد از من بدرود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته ادامه اعتصاب قضای نسرین ستوده وکیل زندانی و زرتشت احمدی راقب فعال مدنی زندانی در اعتراض به شرایط زندانها، صدور احکام زندان برای معترضان به کشتار آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. خبرها از ایران حاکی از وخامت وضعیت جسمی زندانیانی است که در اعتصاب قضا هستند. نسرین ستوده وکیل زندانی یکی از این افراد است که از 21 مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده و به گفته همسرش دچار کاهش وزن و نوسان فشار خون و قند خون شده. نسرین ستوده وکیل دادگستری که از خرداد 97 در زندان اوین به سر میبرد به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی درباره وضعیت همسرش.
از همون روز اول علائم خیلی شدیدی داشت، کاهش وزن خیلی سریع داشت روزهای اول، ولی از اونجایی که وزن کلیش خب خیلی پایین بوده، 53 کیلو بوده، خب بعد از اینکه 4 کیلو به فاصله 5 روز کم کرد، بعد از اون دیگه با شدت کمتری وزن کم میکنه چون چیز زیادی نداره از دست بده. چهارشنبه تا 6 کیلو وزنش کم شده بود. مشکل بزرگی که الان داره اینه که مشکلات گوارشی و حالتهای تهوعی که داره باعث میشه که آب و قند نتونه به اندازه کافی استفاده کنه و این خیلی خطرناکه و به روده هاش آسیب میرسونه و مشکلات پایین اومدن قند خون و اینا پیدا میکنه و متاسفانه بند زنان اوین رو نمیذارن درست تماس بگیرن مثل همین زندان ها. ما چهارشنبه صحبت کردیم، تلفن بعدی ما یه چند دقیقه فقط غروب شنبه خواهد، یعنی ما سه روز کاملا بی خبر خواهیم موند.
زرتشت احمدی راقب فعال مدنی زندانی هم در پی اعتصاب قضای طولانی دچار خونریزی معده شده و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارد. این را محمد مقیمی وکیل مدافع او اعلام کرده. زرتشت احمدی راقب از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه است. و بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی هم طی روزهای گذشته بر اثر اعتصاب قضا وضعیت جسمیش رو به وخامت رفته. بهنام محجوبی از 31 خرداد امسال محکومیت 2 ساله خود را در زندان اوین می گذراند، در حالی که همسرش می گوید بنابر نظر پزشکان او تحمل شرایط زندان را ندارد و مسئولیت جان او بر عهده جمهوری اسلامی است. صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی:
اعتصاب قضاش حدوداً چند روز پیش شکست، چون که معده‌اش به شدت خونریزی کرده بود، اصلا حالش هم خوب نبود. میگه هم بندیاش و گروه زراویش ازش خواست که اعتصابش رو بشکنه. روزای اول که اصلا نمیذاشن داروی خودش رو ببره داخل. بعد دیگه گفتن که ما از داخل بهت نسخه میدیم، نسخه رو بده بیرون بخرن برات. حالا رفته نسخه بگیره، اون پزشک توی بهداری میگه من به تو نسخه نمیدم، همین داروهایی که من خودم برات مینویسم 14 تا قرص خاص، همینا رو باید بخوری. حالا مثلا حالش خوب نیست، هر موقع داروهاشو نخوره دست و پاش کلا بی‌حس میشه، دیگه اصلا نمیتونه راه بره. ولی من اصلا هیچ توجهی نمیکنم، هرچی هم خودش میره میگه قبول نمیکنم، میگن خیلی اذیت کنی اصرار کنی میفرستیمت روان پزشکی امین آباد.
برای تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که به برخورد خشونت‌آمیز حاکمیت با معترضان آبان 98 اعتراض کرده بودند، حکم زندان صادر شد. علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام. مهدی محمودیان هم به 5 سال زندان محکوم شد. 1 سال به خاطر امضای بیانیه 77 فعال مدنی که خواستار برخورد با عاملان کشتار 98 شده بودند و 4 سال به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به خاطر فراخوان او جهت روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره برخورد با این فعالان مدنی میگوید:
وقتی که از اول یه بنیادی کج نهاده شده ادامه پیدا کرد، زندان جرایم سیاسی جلو گنجید، اصلا بحثی نسبت به اتهام نداره. این یک سنت در جمهوری اسلامی. در این مورد خواستن نامه 77 نفر دیگه از اون آرامتر اعتراض میشد کرد. یعنی خب در سنت قوه قضاییه ایران و آقای خامنه‌ای شاید مثلا باید بگه آقا اجازه است من اعتراض کنم، به اینا اجازه بدن شما اعتراض کنم، اعتراض خصوصی. دادستان کل کشور میگه شما چیزی عمومی نباید بکنید. این احکام هم مطابق همون سنت داده شده. حالا مهم هم نیست طرف اصلاح طلب باشه، برانداز باشه، مطابق یک تعریفی که از امنیت نظام داده میشه احکام داده میشه. در مورد این نامی 77 نفر هم همینه.
سینا ربیعی، فعال دانشجویی، هم در شعبه 24 دادگاه انقلاب به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی. این پرونده در رابطه با حضور او در اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران تشکیل شده. این احکام در حالی برای معترضان به این واقعه صادر می‌شود که هنوز عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی معرفی نشدند. پیشتر هم برای امیر محمد شریفی و مصطفی هاشمی‌زاده، 2 دانشجوی دانشگاه تهران و نیز 11 شهروند ساکن آمل در همین رابطه احکام زندان صادر شده بود. تقی رحمانی این احکام را فراقضایی و سیاسی می داند، بدون مبنای حقوقی.
ببینید یه تغییر داده شد در موردی که میشه اجرام گوناگون داد حکم بیشتر حساب میشه که خود این فاجعه شده. نمونهش حکمی که به نرگس نامزدی دادم 16 سال که 10 سالش قابل اجرا داده که همین جرایم نرگس چند سال پیش انجام داده بود از نظر اینا 5 سال زندان گرفته بود. ببینید این یک روش شده برای زیاد کردن حکم. آقای مهدی محمودی و خانم بهاره هدایت برای دعوت به اعتراض سرنگونی هواپیما که افکار عمومی ایران جریحه کرد محکوم شدن. بازم این حکم سیاسی و امنیتی است. به چه معنا؟ حقوقی نیست این حکم. ادعی جمع شدن این ناراحتیشون از نظام نشان دادن، از حکومت نشان دادن برای اینکه تکرار نشود در این شرایط این احکام داده شده. ببینید یک قاعده ای بر جرایم مدنی سیاسی از نظر آقایان حاکمه، این تناسبی با نوع عمل نداره، تناسبی با داره با شرایط سیاسی نظام و تعریفی که نظام از اون لحظه که حکومت از اون مسئله میکنه. این واقعیتی است که ما در این احکام داریم.
پریسا رفیعی، فعال دانشجویی زندانی، در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شد. این دانشجوی دانشگاه تهران در پرونده نخست خود به دلیل شرکت در اعتراض‌های دانشجویی سال 96 به 1 سال زندان محکوم شد و از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. پریسا رفیعی در پی اعتراض‌های دیماه 96 3 هفته در بازداشت بود و پس از آزادی در نامه‌ای از شرایط بازداشتگاه‌ها نوشته بود و از آنچه بر زندانیان زن می‌گذرد. شیما بابایی، فعال حقوق بشر که خودش هم در ایران مدتی زندانی بوده، درباره شرایط زندانیان زن میگوید:
فشارها از همون زمان بازداشت شروع میشه. اگر بخوام از تجربه شخصی خودم بگم، میتونم به یکی از بازداشت‌هام اشاره کنم که توی بهمن 96 ماموران لباس شخصی مرد وقتی وارد خونه مادر همسرم شدن برای بازداشت من و همسرم و با اصرار من مواجه شدن برای اینکه بعد ما حکم بازداشت نشون بدید، تو خونه شروع کردن من رو تهدید کردن و یک مأمور مرد جلوی چشم خانواده‌ام با فریاد و یه خشونت بسیار شدیدی دستش رو تو هوا تکون میداد و میگفت همینجا میزنم آشولاشت میکنم. خب بعدش که بازداشت شدیم و رفتیم به بندهای امنیتی، به محض ورود به بند امنیتی نگهبان زن زندانی زن رو کاملا برهنه میکنن و میگن که وقتی بهشون میگی چرا این کار میکنن، میگن قانونه باید بگردیمتون. فشار اصلی اون زمانی وارد میشه که میدونی فقط اون نگهبان زن به بدنت نگاه نمیکنه، به بدن برهنه، و در مقابل دوربین های این اتفاق میفته که ممکنه مردان به اون دسترسی داشته باشن و اون رو چک بکنن. این فشار روانی خیلی زیادی رو وارد میکنه. در نمونه بازجویی هم که بازجو مدام تلاش میکنه به روابط شخصی ورود بکنه و بحث رو بکشونه به سمت روابط جنسی، خب همیشه هم تاکیدشون بر اینه که چون شماها با مردها روابط دوستانه‌ای دارید، حتما با تمام اونها روابط جنسی هم دارین. توی این سالهای گذشته هم بارها دیدیم که به زندانیان زن تعرض شده، تجاوز شده، آزار کلامی جنسی دیدن. از بعضی از زندانی سیاسی تست بکارت میگیرن و وقتی که اعتراض میکنن میگن این تست رو میگیریم که بعدا مدعی نشید بهتون تجاوز شده. مثلا همین پریسا رفیعی که از تست بکارتی که سعی داشتن ازش بگیرن صحبت کرد و الان با اینکه داره دوران حبسش رو میگذرونه باز دوباره براش پرونده جدید تشکیل دادن.
و در استان کردستان هم بازداشت ها و صدور احکام زندان برای فعالان ادامه دارد. آرش نصری، زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان رجایی شهر، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 17 سال زندان محکوم شد که 6 سال آن قابل اجراست. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد عنوان شده. حمید عبدی، دیگر فعال زندانی کرد، هم در شعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیه به 15 سال زندان محکوم شد. او هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب پژاک. و هاجر سعیدی هم در دادگاه انقلاب سنندج به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب کمله و شرکت در تجمعاتی که مسالمت آمیز بود، اما دستگاه قضایی آنها را غیر قانونی خواند. هاجر سعیدی، فعال مدنی، در دادگاه اتهام عضویت در حزب کمله را رد کرده است. ربین رحمانی از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی درباره این قبیل اتهام ها.
همیشه این یک روند عادی بوده تو کردستان که فعالین مدنی، فعالین سیاسی که بازداشت شدن، اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به این افراد تفهیم اتهام شده و به خاطر همین اتهام هم تو دادگاه انقلاب شهرهای مختلف حکمای سنگین گرفتن. و این در حالی بوده که اکثریت این افراد چه در مرحله تحقیقات در بازداشتگاه امنیتی چه در زمان دادگاهی همه این اتهام رو رد کردن. در مورد آقای حمید عبدی، ایشون زمانی که بازداشت شدن آبان ماه سال گذشته به مدت 2 ماه در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه تو ارومیه نگهداری شدن و در این مدت نه حق تماس تلفنی با خانواده داشتن نه حق داشتن وکیل. در مورد آقای آرش نصری هم که به مدت 18 روز در یکی از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در تهران مورد بازجویی قرار گرفته. در مورد خانم هاجر سعیدی هم ایشون هم به مدت نزدیک 20 روز در بازداشتگاه در اطلاعات سنندج بوده و ایشون هم در این مدت از حق داشتن تماس تلفنی و وکیل محروم بودن.
و چند خبر دیگر. علی واسقی و رضا واسقی، دو برادر و فعال مدنی، در شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل به ترتیب به تحمل 3 و 2 سال زندان محکوم شدند. اتهام آنان مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده، در حالی که این دو فعال مدنی در حوزه حقوق اقلیت‌ها و زبان مادری فعال بودند. حکم بابک طهماسبی، روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تایید شد. این روزنامه‌نگار به دلیل نوشتن مطالبی درباره وضعیت کارگران به اتهام نشر اکاذیب و توهین به 2 سال زندان و 75 ضرب شلاق محکوم شده است. هوشمند طالبی و مجده اقتراقی، زوج بهایی ساکن ویلا شهر اصفهان، در پی احضار به اداره اطلاعات نجف آباد بازداشت شدند و برخی وسایل شخصی و خودروی آنان توقیف شد. خبات مفاخری، فعال محیط زیست در سنندج و عضو جمعیت سبز کردستان، هم روز پنجشنبه به علتی نامعلوم توسط مأمورین اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا برای اجرای حکم احضار شد. این روزنامه‌نگار که اردیبهشت 98 در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، به 3 سال زندان محکوم شده است. و پرونده روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، به دیوان عالی کشور ارسال شد. او که از مهر ماه 98 در زندان به سر می‌برد، به اتهام افساد فی‌الارض و جاسوسی به اعدام محکوم شده. اتهام‌هایی که روح الله زم آنها را رد کرده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.